عن ابي عبد الله قال رسول الله
قال سألت ابا جعفر علیه السلام.
پس این همه روایاتی که
شیخ صدوق به اسناده عن ابن ابی نصر،
حدیث در گذر زمان.
علی محمد عرف الصواب وفي ابياته نزل الكتاب نزل الكتاب وهم حجج الإله على البرايا بهم وبجدهم لا يستراب لا يستراب.
بسم الله الرحمن الرحیم. 19 برنامه حدیث در گذر زمان را با مددجویی از خداوند روزی ده رهنمای آغاز می کنیم. به شما شنوندگان گرامی و معارف جویان گرانمایه سلام می گوییم و امیدواریم در هر جا که صدای ما را می شنوید تندرست، شادکام و پیروز باشید و در این برنامه ما را همراهی کنید.
لا اله الا الله، لا اله
گرامیان، هدف برنامه حدیث در گذر زمان بررسی پیشینه و سیر دگرگونی حدیث و دانش‌های حدیثی است. در برنامه‌های پیشین به حدیث در عصر رسول گرامی اسلام صلوات الله علیه و آله اشاره کردیم و بحثمان به میراث حدیثی حضرت زهرا سلام الله علیها رسید. چنانکه می‌دانید شخصیت ویژه حضرت فاطمه علیها السلام از عوامل تکوینی متعددی سرچشمه گرفته است. آن گرانمایه سلاله پاک رسول خدا صلی الله علیه و آله نشأت گرفته از میوه‌های بهشتی، پرورش یافته در دامان برترین مخلوق هستی، همسر و همراه و همدل امیر مؤمنان علیه السلام. داشتن این ویژگی‌ها سبب شد که ایشان معارف ناب شریعت را از پیامبر و در مرحله بعد مستقیماً از جبرئیل فرا بگیرند و جایگاهی خاص در حدیث بیابند. این فرمایش پیامبر صلوات الله علیه و آله فاطمه برترین زن عالم خلقت است، یا این سخن که اگر علی نبود برای فاطمه همتایی یافت نمی شد، به این جایگاه ویژه اشاره دارد. همچنین لقب محدثه برای بانوی بانوان جهان بعد دیگری از شخصیت ایشان را آشکار می کند. چنان که امام صادق علیه السلام فرمودند، فاطمه را از آن جهت محدثه نامیدند که فرشتگان از آسمان فرود می آمدند و آن حضرت را می خواندند، همان گونه که مریم دختر عمران را می خواند. پس حضرت با آنها سخن می گفت و آنان نیز برای ایشان حدیث و سخن می گفتند. درباره فرهنگ حدیثی زمانه حضرت زهرا سلام الله علیها باید گفت در دوران کوتاه زندگی ایشان پس از رسول خدا صلوات الله علیه و آله و با توجه به رخدادهای آن زمان، اوضاع سیاسی و اجتماعی مناسبی برای نقل سخنان پیامبر برای توده مردم فراهم نبود. افزون بر آن، استقبال مردم از این امر نیز در دوران ابتدایی پس از رحلت پیامبر صلوات الله علیه و آله چندان گسترده و مهم نبود. از این رو همه صحابه پر روایت از افرادی هستند که سالیان متمادی پس از پیامبر زیسته اند و اشتیاق نسل دوم و سوم مسلمانان را در یادگیری احادیث پیامبر درک کرده اند. آنان در پاسخ به این شور و اشتیاق به نقل سخن و فعل پیامبر پرداخته و نام خیش را در زمره مکثرین قرار دادند. با این وصف دلایل کم بودن سخنان و روایات حضرت فاطمه سلام الله علیها در جوامع حدیثی روشن می شود. در این بخش از برنامه حدیث در گذر زمان، سخنان حجت الاسلام و المسلمین سبحان نیا محقق و استاد دانشگاه را درباره شخصیت و میراث حدیثی حضرت زهرا سلام الله علیها می شنوید.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. با عرض سلام خدمت شنوندگان محترم برنامه حدیث در گذر زمان، درباره مباحث حدیثی و به ویژه بحث تاریخ حدیث خدمت شما عزیزان هستیم و بحث ما به اینجا رسیده که درباره احادیث خانم فاطمه زهرا سلام الله علیها بحث رو پیگیری کنیم. میراث حدیثیان بزرگوار چه بوده و زمانه کوتاه حضور و حیات ایشون پس از پیغمبر اکرم که بیشتر سخنان حضرت مال اون دوره هست چه فضایی درش بوده و خانم فاطمه زهرا صلوات الله علیها چگونه به این مباحث می پرداخته، بحث ما در این برنامه هست. درباره خود فاطمه زهرا و شخصیت نورانی ایشون مطلب نیاز به گفتن نیست و حداقل شنوندگان عزیز ما هر کی به اندازه ظرفیت خودش از شخصیت ناب اون بزرگوار بهره‌مند شده و سیراب شده. من فقط یادآوری میکنم و متذکر میشوم که پیامبر اکرم صلوات الله علیه شخصیت خانم فاطمه زهرا رو چقدر متعالی معرفی کردند و آن بزرگوار رو پاره تن خودشون دونستند و حمایت و تبعیت از ایشان و محبت ایشان و اطاعت و ارادت ایشان رو همواره متذکر می شدند. نسبت به جایگاه و شخصیت و شأن خانم فاطمه زهرا سلام الله علیها هم پیامبر اکرم تذکرها و توصیفهای بی نظیری دارند. اون تعبیر عجیب و پر بسامدی پر نقلی که درباره فاطمه زهرا از رسول خدا صلوات الله علیه هست کافی است که ما جایگاه خانم فاطمه زهرا رو بدانیم. فرمود اگر علی نبود برای فاطمه همتایی نبود، یعنی جایگاه خانم فاطمه زهرا جایگاهی همسان امیرالمؤمنین امام اول شیعیان علیه السلام است. هر چقدر ما نسبت امیرالمؤمنین نسبت به شخصیت و دانش و جایگاه بالای امیرالمؤمنین در تاریخ اسلام ما اطلاعاتمون بیشتر بشود، این سخن پیغمبر اکرم معنای بیشتری پیدا می‌کند که اگر علی نبود برای فاطمه همتا و کفی وجود نداشت. به همون میزان باید خانم فاطمه زهرا رو در علم و تقوا و فضیلت و شجاعت و معنویت و سایر صفات برجسته دینی و انسانی هم بالا بدانیم. طبیعتاً از چنین انسان قدسی و ملکوتی هم انتظار می رود که مانند پیامبر اکرم، مانند امیرالمؤمنین و سایر ائمه علیهم السلام سخنانشون نورانی، پرمعرفت و ارزشمند باشه و پیروان حضرت از آموزه ها و فرموده های ایشون بهره کامل و وافی ببرند و اون رو به دقت نقل کنند و به دیگران برسانند. این خلاصه‌ای درباره جایگاه احادیث حضرت زهرا سلام الله علیها.
مرا غیر تو باید شکر چه سود کند، مرا جمال تو باید قمر چه سود کند،
چون مست به چشم تو نبود شراب را چه ترد، چو همرهم تو نباشی سفر چه سود کند. چو یوسفم تو نباشی مرا به مصر چه کار، چرخ سایه سلطان حشر چه سود کند.
احادیث خانم فاطمه زهرا صلوات الله علیها رو میتوان حدوداً به سه قسمت تقسیم کرد. برخی از سخنان فاطمه زهرا سلام الله علیها خطبه های ایشان هستند، برخی دعاهای ایشان هستند و برخی هم سخنان و روایات معمولی ایشان هستند. در دسته خطبه ها ما خطبه های معروفی از خانم فاطمه زهرا داریم که برای ما نقل شده که مهمترین یا معروفترین اونها خطبه فدکیه هست که حضرت پس از اینکه مزرعه فدک را حکومت وقت از ایشون گرفتند و یاران و خدمتکاران ایشان را از فدک بیرون کردند، برای گرفتن حق خودشون به مسجد آمدند و در جمع مسلمین خطبه مفصل قرائت کردند و در اون خطبه مطالب معرفتی و علوم انسانی و الهی و ملکوتی را بیان کردن، نسبت به شخصیت پیغمبر اکرم، نسبت به وحی و قرآن و معارف دینی مطالبی فرمودند که خطبه فدکیه به خاطر این آموزه‌ها و به خاطر گوینده آن مورد توجه مسلمین قرار گرفت و نقل شد و امروز جزء میراث حدیثی اسلامی و شیعی به دست ما رسیده. خطبه‌های دیگری هم از ایشون نقل شده، خطبه‌ای که در جمع خانم‌ها و مخدراتی که به ملاقات و دیدن ایشون در خونه ایشون اومده بودن در همون زمان بیماری و استراحت ایشون خطبه‌ای دارن که این خطبه معروف است، در کتب حدیثی نقل شده و همچنین خلیفه و یارانش از امیرالمومنین اجازه گرفتند آمدن خدمت خانم فاطمه زهرا سلام الله علیها. در جمع اونها هم حضرت سخنانی فرمودند و خطبه گونه ای دارند که این هم در دسته خطبه ها می گنجد.
سلام علی طه و یاسین، سلام علی طه و یاسین، سلام علی خیر النبی، سلام علی
برخی از سخنان و آموزه های حضرت زهرا سلام الله علیها دعاهای ایشون هست که در متون روایی ما دیده می شود. دعاهای بسیار زیبا و ارزشمندی هست که از علمای معاصر و فضلای معاصر ما برخی این احادیث و این دعاها رو جمع کردند و در کتابهایی منتشر کردند، از جمله کتاب صحیفه الزهرا سلام الله علیها به ادعیه اون حضرت اختصاص داره. سخنان و روایات دیگری هم از این بزرگوار نقل شده که بعضیش خیلی معروف و مشهور هست در میان متدینین و مؤمنین و شیعیان به ویژه مشهور و معروف است. حدیث الجار ثم الدار که تقدیم و برتری و تفضیل همسایه بر خود را که خودش عامل فداکاری و ایثار توصیه کننده و ترویج دهنده عنصر اخلاقی فداکاری و ایثار هست از سخنان معروف ایشان هست. یا حدیثی که به ایشان منسوب است که خیلی معروفه که پرسیدن چه چیزی برای زن بهتر است، فرمود بهترین چیز برای زن آن است نه نامحرمی او را ببیند و نه او نامحرمی را ببیند. این متون و نقلیات از مشهورترین احادیثی است که به خانم فاطمه زهرا سلام الله علیها نسبت داده شده.
سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر.
بخشی از احادیث خانم فاطمه زهرا که حدیث به حساب میاند اما سخن اون حضرت نیستند، مطالب سیره و رفتار اون حضرتند. چون ما در تعریف حدیث می‌دانیم حدیث فقط به سخنان معصومین اختصاص ندارد، بلکه علاوه بر سخنان معصومان به سیره رفتار و روش عملی اونها هم حدیث گفته میشه. گزارشی که از سیره و رفتار معصومان به ما برسد این گزارش حدیث نامیده میشه. بنابراین میتوان سیره‌های فردی و اجتماعی یه حضرت زهرا سلام الله علیها رو حدیث ایشان دانست. اینکه خانم فاطمه زهرا در خانه چگونه زندگی می‌کردند، رفتارشون با فرزندانشون به عنوان یک مادر و مربی و معلم چگونه بود، رفتارشون با امیرالمؤمنین به عنوان همسر چگونه بود، رفتارشون با امیرالمؤمنین به عنوان امام و پیشوای خودش چگونه بود، اینها همه سیره‌های حضرت زهرا رو تشکیل می‌دهد که برای ما حدیث است. گزارش این سیره ها برای ما حدیث است. رابطه ایشون با خدای متعال و نوع عبادت و پرستش خدای متعال و این کنش و رفتار در برابر معبودشون نیز از مهمترین سیره های فردی عبادی حضرت زهرا سلام الله علیها هستند که برای ما احادیث نابی به حساب میاند. تسبیحات حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها که امروزه سنت نیکوی بیشتر مسلمین هست از احادیث خانم فاطمه زهرا گرفته شده. زهد ایشان، عبادت ایشان، کارشون در خانه، تقسیم وظایف با امیرالمؤمنین، چگونگی محبت به فرزندان، چگونگی تربیت فرزندان و توصیه هایی که به اونها دارند، اینها همه احادیث فاطمه زهرا سلام الله علیها است.
سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر. سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر.
با بعضی از خانوم ها یا حتی آقایان و اصحاب پیغمبر که در طبقه شاگردان فاطمه زهرا می گنجند، از جمله جناب سلمان رضوان الله علیه، نیز سخنانی دارند و ارشادات و راهنمایی هایی از خانم فاطمه زهرا سلام الله علیها رسیده که در دسته احادیث فاطمه زهرا می گنجند. مجموعه اینها و همچنین بحث مصحف حضرت فاطمه که در برنامه بعد به اون خواهم پرداخت، میراث حدیثی فاطمه زهرا علیها السلام رو تشکیل میدهد که اگر چه کم بار است از حیث کمیت و تعداد، اما بسیار غنی و پربار است از حیث کیفیت و معارف و آموزه ها. همونطور که عرض کردم، دوران صدور حدیث فاطمه زهرا، به خصوص دوران بیان سخنان حضرت زهرا، دوران کوتاهی است. هرچند عمر اون بزرگوار هم کوتاه بود و سیره عملی اون بزرگوار هم بحث‌های خانوادگی و مباحث سیاسیشون در زمانی نچندان طولانی رخ داد، مثلا بین 8 9 10 سال همین حدود، اما نسبت به بعضی از معصومانمون، بعضی از امامانمون، سخنان و احادیث خانم فاطمه زهرا حجم زیادی ندارد و کم حجم است، اما همون گونه که عرض شد بسیار پربار و پرمحتوا و پرمعناست که انشاءالله خدای متعال به همه ما توفیق بدهد در کنار مباحث تاریخ حدیثی، مباحث علوم حدیثی و آشنایی با مباحث چگونگی صدور و نشر احادیث پیشوایان دین، توفیق آن را بیابیم که به معارف اونها و به خود سخنان اونها هم انس بگیریم، بخوانیم، بشنویم، بهره ببریم و انشالله عمل کنیم که در مقام عمل باید همرنگ آن بزرگواران شد. انشالله در برنامه بعد درباره مصحف حضرت فاطمه شما عزیزان رو بهرمند خواهم کرد.
چشم جاری میشه با باد بهاری که داریم، گل شکوفا میشه از نقش و نگاری که داریم. چشم جاری میشه با باد بهاری که داریم، گل شکوفا میشه از نقش و نگاری که داریم.
چشم جاری میشه با باد بهاری که داریم، گل شکوفا میشه از نقش و نگاری که داریم. ریشه ها تو خاکم ما، ریشه ها تو خاکم ما، شاخه ها تو آسمون، تا به خورشید میرسه، تا به خورشید میرسه. گیر و تباری که داری، چشم جاری میشه با باد بهاری که داری.
چشمه های جاری.
همچنان از رادیو معارف با برنامه حدیث در گذر زمان همراهتانیم. این هفته در بخش میراث مکتوب جناب دکتر قنبری درباره منابع توحید صدوق و نحوه دستبندی احادیث و ابواب آن توضیحاتی می‌دهند. لطفاً توجه فرمایید.
میراث مکتوب.
بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام خدمت شنوندگان عزیز برنامه حدیث در گذر زمان. در جلسه گذشته مباحثی درباره کتاب توحید مرحوم صدوق بیان شد. از انگیزه تألیف و تعداد احادیث کتاب سخن گفتیم. اما در این جلسه به ادامه بحث پرداخته و از منابع شیخ صدوق برای گردآوری این مجموعه نفیس سخن خواهیم گفت. مرحوم شیخ صدوق در گردآوری و تدوین این مجموعه به کتاب‌های توحیدی که پیش از ایشان نوشته شده بود عنایت داشته، از کتاب‌هایی مثل توحید ابو جعفر، احمد ابن محمد ابن عیسای اشعری قمی، کتاب توحید ابو سهل، اسماعیل ابن علی ابن اسحاق ابن ابی سهل ابن نوبخت، از کتاب توحید ابو محمد اسماعیل ابن محمد ابن اسماعیل ابن هلال، همچنین توحید حسین ابن عبید الله سعدی، توحید ابو سعید سهل ابن زیاد آدمی رازی، توحید فضل ابن شازان نیشابوری، کتاب توحید محمد ابن ابی عمیر، توحید ابو جعفر محمد ابن حسین ابن ابوالخطاب زیاد، توحید مفضل، توحید هشام ابن حکم، توحید علی ابن ابراهیم قمی استفاده های بسزایی کرده. علاوه بر این که نوع مباحث صدوق در این کتاب همانند مباحث کتاب توحید مرحوم کلینی در مجموعه کافیه، علاوه بر این که در کتاب توحید عناوین ابواب خیلی روشن‌تر و واضح‌تر بیان شده. مرحوم صدوق در این کتاب به مسائل مهم مربوط به توحید اشاره کرده، در ابواب مختلف روایات رو آورده، در هر باب ابتدا روایات کوتاه‌تر و مجمل‌تر و در پی اونا روایات بلندتر تبیینی‌تر آورده و گاهی شرح و تفسیرهایی هم بر این روایات نوشته. از مهمترین ابوابی که در این کتاب هست و از مهمترین مسائل این کتاب، توحید و نفی تشبیه، معنای واحد و توحید و موحد، معنای توحید و عدل، اینکه خداوند جسم و جسمانی نیست، احادیث مربوط به رؤیت خداوند، بابهای مربوط به تعویل صفات تشبیهی مانند ید الله، وجه الله، نور الله و همچنین نسبت نسیان و آمدن به خدا و سایر صفاتی که در قرآن اومده، رد سنویت، تسلیس، مجوس، ماده پرستی، معانی تسبیح و تکبیر خدا، احادیث جبر و تفویض، قضا و قدر، کلمات توحیدی و نورانی امام رضا علیه السلام، اینها از مهمترین مباحثیه که در این کتاب ذکر شده. روش مرحوم صدوق در این کتاب بر این بوده که بعد از اینکه در هر باب روایات مربوط به اون موضوع رو میاره، در قسمتی با که با عباراتی شبیه مصنف این کتاب میگوید، مؤلف این کتاب میگوید یا اسم خودش رو میبره و به این شکل میاد نظر خودش رو درباره این احادیث میگه، به شرح و بسط این احادیث میپردازه. گاهی شرح ها کوتاه، گاهی در احادیث مشکل شرح‌های مفصلی در آخر هر باب آورده. بعضی از مباحث قرآنیه که در اونجا به تفسیر آیات قرآن پرداخته، گاهی فقط معنای حدیث رو شرح کرده، گاهی استدلال‌های کلامی آورده و باز از نکاتی که در این کتاب طرح شده و شیخ صدوق بهش اشاره کرده و در این کتاب نقل کرده، خطبه های توحیدی امیرالمومنین علیه السلام که مجموع این خطبه ها بخشی از کتاب به خودش اختصاص داده، مقداری از این خطبه ها را سید رضی در نهج البلاغه آورده و بخشی در این کتاب هست و در نهج البلاغه نیست. ادامه مباحث ان شاء الله در جلسه آتی. در اینجا همه شما شنوندگان عزیز رو به خدای متعال می سپارم.
یا رب مرا امروز دیداری عطا کن، از کفر و ناشکری و نادانی رها کن، از هر چه که بندگانت می فرستی دردی برای بنده مفلس جدا کن، سرمی برای بنده مفلس جدا کن.
در پایان برنامه حدیث در گذر زمان از همراهیتان سپاسگزاریم و همگیتان را به دادار هستی می سپاریم.
یک جلوه از ذات احد با لطف الله و صمد پیچی در جان سنم تا روح ایمانش دمد، تا روح ایمانش دمد، تا روح ایمانش دمد، تا جلوه صبح سفید آمد به رویایش دمید، شد شام کفرش روز عید، از عرصه آمد روز سفید، آن روح مرده جان گره، آینه ایمان گره، از کفر و بت‌ها شد رها، زنجیر از شیطان گره، زنجیر از شیطان گره، زنجیر از شیطان گره، عشق آمد و سوزی دگر در جان او شد شعله بر، اوهام او را زد شرر، شد عشق پیرش جلوه‌گر، آها 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 در جانش جنونزان، خواهش از حد فزون، با سوز عشقی در درون دنبال شیخ آمد برون، آه یک قطره از لطف خدا از ابر رحمت شد رها، آمیختش چون کیمیا تا شد مثل جانش طلا، تا شد مثل جانش طلا،